تشکر صفی الله استان اگزای، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد حمله انتحاری بر یک نامزد انتخابات در ننگرهار که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. مشتان جرگه می گوید فشارهای بین المللی بر پاکستان افزوده است تا در حل بحران افغانستان کمک کند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ده ها تن در اثر یک حمله انتحاری در ننگرهار کشته و زخمی شدند. تحولات امنیتی در ولایت فاریاب و فرانسه سرمایه های وزارت استخبارات ایران را منجمد ساخت. تفصیل خبرها. یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار رخ داد. نجیب الله کاموال رئیس ساعت عامه ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در حمله امروز 13 تن کشته شده و 40 تن دیگر جراحت برداشتند. این حمله بر کمپاین انتخاباتی ناصر محمد یک کاندید ولسی جرگه رخ داد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. کمیسیون های انتخاباتی می گویند که نهادهای غیر دولتی نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان انتخابات ولسی جرگه کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت:
احزاب سیاسی و سایر شخصیت های حکومتی داخلی غیر دولتی می توانند کمک هایشان بر اساس ماده 6 لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100,000 افغانی کمک بکنند.
آقای ابراهیمی افزود نامزدانی که از این مقدار پول بیشتر دریافت می کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. بر اساس گزارش ها از ولایت فاریاب در اثر انفجار یک ماین جاسوسی شده در این ولایت یک کودک 8 ساله جان باخته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر در اثر یک انفجار ماین جاسوسی شده در موتر تعقیبی والی فاریاب یک تن کشته شده و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. حادثه ناوقت دیشب در نزدیکی غند توپچی رخ داد ولی والی فاریاب خود حین حادثه در کابل بود. حال هم چند خبری از جهان. فرانسه می گوید سرمایه های وزارت امنیت و استخبارات ایران و هم سرمایه های 2 ایرانی را که گمان می رود اعضای استخبارات ایرانند منجمد ساخته است. فرانسه این اعلانش را امروز در یک روزنامه منتشر نموده و هویت یکی از همین افراد را مشخص ساخت. یکی از این افراد اسدالله اسدی نام دارد که یک دیپلمات ایرانی به همین نام اخیراً با اتهام دخالت در دسیسه حمله بمی بر یک اپوزیسیون ایران در پاریس دستگیر شده بود. اجساد ده ها جوانی که در اثر سونامی اخیر اندونزیا کشته شدند از زیر مخروبه های یک کلیسا در جزیره سولاویسی در حال کشیده شدند که عملیه نجات در تلاش پیشروی به مناطق دوردست دیگرند. مقامات حکومتی اندونزیا می گویند شمار رسمی تلفات ناشی از این سونامی به حدود 850 تن رسیده و خطر آن می رود که این رقم بلند رفته حتی به هزاران تن برسد. به دنبال این سونامی صدها هزار تن با مشکل بی برقی و کمبود غذا مواجه اند. یک زلزله به شدت 7.5 درجه ریشتر به روز یک شنبه جزیره سولاویسی اندونزیا را تکان داد و منتج به سونامی مدهش شد که موجهای بلند به ارتفاع 6 متر آن مناطق اطراف همین جزیره را متضرر ساخته و قربانیان زیاد گرفت. لبنان این ادعاهای اسرائیل را رد کرده که می گوید حزب الله لبنان یک فابریکه راکت سازی در نزدیکی میدان هوایی بیروت دارد. وزیر خارجه لبنان جبران باسل دیروز ده ها سفیر از کشورهای مختلف را به تأسیسات در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بیروت با خود برد تا این ادعاهای اسرائیل را بی اساس ثابت کند. باسل با یک گروه 70 نفری از دیپلماتان و خبرنگاران دیروز گفت که حکومت لبنان به تأسیسات راکت سازی در نزدیکی میدان هوایی اصلا اجازه نمیدهد و حزب الله هوشیارتر از این است که چنین تأسیسات در آنجا داشته باشد. زوران زایف صدر اعظم مقدونیه تعهد کرده است که با وجود ناکامی یک همه‌پرسی در مورد تغییر نام مقدونیه به فشارهایش برای ختم دعوای ده ساله با کشور همسایه اش یونان ادامه می دهد. مردم مقدونیه به روز یک شنبه در یک همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه رای دهی کردند و تنها حدود 37% از جمله 1.8 میلیون واجدین رای دهی در این همه پرسی شرکت کردند و همه پرسی ناکام ماند. یونان عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. یک منطقه شمالیش مقدونیه نام دارد و گفته است که برای آنکه شمولیت کشور مقدونیه در اتحادیه اروپا و ناتو را ویتو نکند، نام کشور مقدونیه باید به مقدونیه شمالی تغییر کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در حمله انتحاری بر خانه یک کاندید انتخابات در ولایت ننگرهار چندین نفر کشته و زخمی شدند. مشران جرگه افغانستان میگوید اظهارات زد و نقیض پاکستان در مورد ثبات افغانستان نشانه فشارهای جهانی می باشد. معاون این جرگه گفت:
زده پزای چه زده نقیض خبری که وای دیده پزای چه تاسی خبری همیشه ثبات نداری کلد پیو مانا کلد پبل مانا بنده تاسی دقا باسونه و نیوک لاری.
کمیسیون های انتخاباتی میگویند کمک نهادهای غیر دولتی به نامزدان انتخاباتی باید محدود باشد. معاون این کمیسیون گفت:
بساس ماده ششم لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100,000 افغانی کمک بکنند.
وزارت دفاع افغانستان گزارش نیویورک تایمز را در مورد ارقام تلفات اردو رد کرد. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید حدود 6 میلیون کودک در این کشور آسیب پذیرند. یک مقام این وزارت اظهار داشت:
ما به اساس استراتژی 23 نو طفل داریم که به تهدید مواجه هستند. در میان آنها یتیم، بیماران جسمی و روانی، بیرون شدگان به دلیل ناامنی شامل هستند.
افزایش وقایع کولرا در شهر هدیده یمن و گروه موسیقی بانوان افغان در پرتغال کنسرت اجرا کرده است.
بهتر محل ما غونده نبا ولی پیخه که دیرلس کسان شهیدن شبی دیه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دفتر کمپاین یک کاندید ولسی جرگه در ولایت ننگرهار مورد هدف حمله انتحاری قرار گرفت. حمله بر دفتر عبدالناصر مومند در منطقه سنگرسرای ولسوالی کامه 13 کشته و 42 زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه تا کنون به دوش نگرفته است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
مقام ها در ننگرهار گفتند در هنگام حمله گردهمایی بزرگ برگزار نشده بود و تنها مردم به خاطر کمپاین انتخاباتی در اطراف ساختمان دفتر این نامزد ولسی جرگه گردهم آمده بودند که حمله انتحاری رخ داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت: در آن زمان کدام جلسه و نشستی هنوز دایر نشده بود. مردم در اطراف دفتر برای راه اندازی کمپاین جمع شده بودند. در این حمله 13 نفر کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت تعدادی از زخمی ها وخیم است. شاهدان عینی میگویند در دفتر کمپاین انتخاباتی نه کدام مقام دولتی و نه خود نامزد انتخابات ولسی جرگه حضور داشت. به گفته آنها در نتیجه این حمله همه افراد ملکی و عام تلف گردیدند. فیاض محمد خان گفت: ده دقیقه پیش از حمله ما در آنجا بودیم. مردم برای یک گردهمایی انتخاباتی جمع می شدند. آنها دکانداران و مردمان غریب کار بودند. در آنجا نه کدام مقام دولتی و نه خود نامزد انتخابات حضور داشت. غیرت شاهد عینی دیگر گفت تا کنون معلوم نیست که در میان کشته و زخمی شده ها چه کسانی بودند، اما 3 نفر از قریه ما بعد از حادثه در آنجا افتاده بودند. تعداد زیاد لادرکند و یک هم قریه ما بود، پسر 10 سالش همینجا بود و این اجساد در اینجا افتادند. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مشتان جرگه افغانستان می گوید اظهارات ضد و نقیض وزارت خارجه پاکستان در مورد ثبات افغانستان و طالبان افغانی نشانه آشکار فشارهای بین المللی بر این کشور است. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت پاکستان با فشارهای شدید داخلی و بین المللی مواجه بوده و به خاطر بیرون شدن از این فشارها اظهارات ضد و نقیض را مطرح می کند. وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفته است که در خصوص بی‌ثباتی افغانستان اتهام‌های غیر عادلانه بر پاکستان وارد می گردد. اما شماری از کارشناسان امور بین المللی می گویند که از حمایت پاکستان از طالبان چشم پوشی شدن نمی تواند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
حیات اداری مشان جرگه می گوید که فشارهای سیاسی اقتصادی و بین المللی پاکستان را شتاب زده کرده و مقامات آن کشور در یک زمان در مورد افغانستان اظهارات ضد و نقیض را انجام می دهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که پاکستان به خاطر در مورد افغانستان اظهارات ضد و نقیض را مطرح می کند که یک بار دیگر خود را از انزوا و فشارهای بین المللی بیرون سازد. در مورد افغانستان اظهارات ضد و نقیض می کنند، گاهی بالای خود و گاهی هم بالای دیگران انتقاد می کنند. با این اظهارات می شود که پاکستان خود در مورد حمایتش از طالبان گواهی می دهد. این در حال است که به تازگی شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است که در پیوان به بی‌ثباتی افغانستان در این کشور به گناه غیر عادلانه متهم می شود و همچنان در این اواخر گفته است که جنرال های پاکستانی به خاطر منافع این کشور از طالبان حمایت کردند. در این حال برخی از آگاهان امور بین المللی می گویند که از حمایت پاکستان به طالبان چشم پوشی شدن نمی تواند. انتظار خادم یکی از آنان در مورد به رادیو آزادی گفت وای میگوید زمانی که محمود قریشی در یک زمان دو نوا صحبت میکند این در ذات خود باختن بازی است. آنها تلاش دارند تا بازی را برنده شوند، اما برعکس بازنده میشوند. در دیپلماسی به سطح بین المللی زمانی که اعتماد از بین برود بازسازی آن کار دو نفر نه بلکه کار دو کشور است که بازسازی دوباره آن کار مشکل است. وزیر خارجه پاکستان این را نیز گفته است که پاکستان با استفاده از نفوذی که بر طالبان دارد تلاش خواهد کرد تا این گروه در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. و همچنان گفته است که ثبات افغانستان بیش از هر کشور دیگر به نفع پاکستان است. هیئت اداری مشانجرگان میگوید که پاکستان همواره با این گونه اظهاراتش تلاش کرده است تا افغانها و کشورهای داخل در مسئله افغانستان را فریب داده و هر چیز را به نفع خود بچرخاند. اما آقای خادم به این باور است که تمام راه‌های دیگر برای پاکستان بسته شده است و یگانه راهی که می‌تواند پاکستان به خود انتخاب نماید همکاری صادقانه در ثبات افغانستان میباشد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
کمیسیون های انتخاباتی می گویند که نهادهای غیر دولتی نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان انتخاباتی کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز سه‌شنبه گفت نامزدان که از این مقدار پول بیشتر دریافت می کنند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها نهاد دموکراسی برای افغانستان برای برخی نامزدان جوان حدود $30,000 برای مصارفات کمپاین وعده کرده است. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید احزاب سیاسی و نهادهای غیر دولتی مطابق لایحه مصارفات مالی کاندیدان نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز سه‌شنبه گفت نامزدان متخلف مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
احزاب سیاسی و سایر شخصیت های حکومتی داخلی غیر دولتی می توانند کمک هایشان به اساس ماده 6 لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100,000 افغانی کمک بکنند. او هم در مطابقت به مواد لایحه که مو تاریخش، رسیدش و تمام مواردش، مبلغش و نهادش مشخص همگی وضاحت داشته باشه.
این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها نهاد دموکراسی برای افغانستان برای برخی نامزدان جوان حدود $30,000 برای مصارفات کمپاین وعده کرده است. در گزارش ها به نقل از برخی از اعضای ولسی جرگه آمده است که این نهاد تحت نام هماهنگی میان نامزدان جوان پروگرام کامیاب کردن برخی نامزدان در انتخابات آینده را آغاز کرده است. اعضای ولسی جرگه گفتند که این نهاد در دو نقطه کابل دفاتر دارد و نامزدان مشخصی را در مرکز و ولایات حمایت مالی و تبلیغاتی می کند. همچنان در گزارش ها آمده است که داود نورزی رئیس پیشین اداره امور و از نزدیکان رئیس جمهور غنی رهبری این نهاد را به دوش دارد. اما داود نورزی که خود را از پارتنران ارشد نهاد دموکراسی برای افغانستان می داند روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان با نامزدان جوان مستقل تحصیل کرده و با برنامه همکاری می کنند. آقای نورزی کمک مالی با این نامزدان را رد کرد و گفت با این نامزدان در بخش‌های تکنیکی و در صورت بروز مشکلات سیاسی با آنها کمک می‌کنند.
ما میدیا کمک می‌کنیم. در روز انتخابات یا پیش از روز انتخابات هر مشکلات دارم برای حکومت پیش ما میایم. مثال اگه یک وکیل، جوان وکیل پیش آی سی صد باشه او کاش بند شوه، او کار نمیتونه، زور نداره. منتها اگه 20 تیم امر ما استماس بگیره ما میتونیم باز آی سی یا کمیسیون شکایت باز رپورت بدیم که این نفرها اونجا کمک کنیم. ما کمک مالی دایرکت نمیتونیم. مثال ما میتونیم ما برای 100 نفر 200 نفر میتونیم اعلان جور کنیم.
فن کمک ها را از کجا میکنین؟
شخصی از کل.
به گفته ای وی تاکنون 900 نامزد ولسی جرگه در نهاد آنان خودشان را ثبت کردند. از سوی هم عبدالبصیر فایز یک کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که اگر ثابت شود که چنین نهاد بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان کمک میکند و شکایات در این زمینه به آنان برسد، کمیسیون شکایت این موضوع را بررسی خواهد کرد. هرچند واضح نیست که نهاد دموکراسی برای افغانستان تحت چوکات وزارت اقتصاد کار میکند یا وزارت عدلیه، اما مطابق قانون مؤسسات غیر دولتی این جوها تنها می توانند فعالیت های کمک رسانی، ظرفیت سازی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را انجام دهند، نه سیاسی. از سوی هم یوسف رشید رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان یا فیفا می گوید که فعالیت این نهاد غیر شفاف و نگران کننده است.
غیر شفاف و غیر بازی است بدون شک. ما خواستار وضاحت این مورد هم از طرف خود نهاد، هم کمیسیون شکایت انتخاباتی و هم نهادی که اداره که یا وزارت که این نهاد بهشان ثبت را دستر است.
آقای رشید از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد تا هرچه زودتر در مورد کارکرد این نهاد تحقیق را آغاز کنند و نگذارند انتخابات آینده تحت شعای مداخلات سیاسی قرار گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد نیروهای امنیتی را به اساس می خواند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت می گوید نهادهای امنیتی همواره مطابق اصول شمار کشته و زخمی شدگان نیروهای امنیتی را به رسانه ها و مردم مشترک می کند. بباشید با رسانه ها و مردم شریک می سازد. نیویورک تایمز روزنامه امریکایی در یک گزارش تازه گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 نیروی امنیتی کشته شدند. ویدا مرزایی گزارش دارد با این شرح.
وزارت دفاع افغانستان در مورد گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی افغانستان عکس العمل نشان داد. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص در مورد اردوی ملی دقیق نیست.
نیویورک تایمز کوم راپور خپور کرده موند دفاع وزارت.
من به حیث سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مسئولیت دادن معلومات به رسانه‌ها و مردم را دارم. گزارش نیویورک تایمز را رد می کنم. ما همواره معلومات را مطابق به اصول با مردم و رسانه‌ها شریک نمودیم.
روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. در این گزارش به گونه تاریخ‌وار همچنان آمده است که این کشته شدگان از 20 ولایت کشور هستند و ممکن است این رقم افزایش یابد. نیویورک تایمز به نقل قول از مقامات منطقه نیز گفته است که به خاطر عکس العمل‌ها نتوانستند ارقام دقیق کشته و زخمی شدگان را بر رسانه‌ها شریک سازند. این در حال است که پیش از این وزیر دفاع ملی در نشست مشران جرگه در مورد کشته و زخمی شدن اردوی ملی ابراز نگرانی نموده بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید به خاطر جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی افغان برخی اقدامات را در نظر دارند، اما در مورد این اقدامات جزئیات ارائه نکردند. با وجود اینکه کارشناسان امور نظامی افزایش تلفات نیروهای امنیتی را قابل نگرانی می‌دانند، محمد آگل مجاهد کارشناس امور نظامی می‌گوید:
این که در 1400 تن میگویند این نیز دروغ است، به خاطر که آمار کشته و زخمی شدگان از این نیز بیشتر است. در کنار سایر موارد، بی‌کفایتی در سطح رهبری عاملی است که سبب کشته و زخمی شدن می شود.
به گفته آقای مجاهد، کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی در کنار کاهش روحیه آنها در خط اول جنگ تاثیرات ناگوار وارد می کند و باید هر چیز زودتر جلوی آن گرفته شود. ویدا میرزایی، رادیو آزادی کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید حدود 6 میلیون کودک در افغانستان آسیب پذیرند. ریاست عمومی مسئولیت اجتماعی این وزارت اظهار می دارد در میان این اطفال، اطفال خانواده های بیجا شده، برگشت کنندگان و بی‌بضاعت شاملند. مسئول این بخش میگوید تلاش ها به خاطر کمک دامدار از طریق مؤسسات داخلی و خارجی برای این اطفال در تمام ولایت کشور آغاز شده است تا این اطفال از این وضعیت بیرون آیند. ویدا مرزایی گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید ناامنی، بیکاری، رسم و رواج های نادرست جامعه، مهاجرت ها به دلیل جنگ از یک منطقه به منطقه دیگر از جمله مواردی است که حدود 6 میلیون طفل را در افغانستان آسیب پذیر نموده است. عبدالرازق سالار، رئیس بخش مسئولیت این وزارت، این موضوع را روز سه شنبه در نشست زیر نام صدای اطفال افغانستان در کابل بیان داشت.
ما به اساس استراتژی 23 نو طفل داریم که به تهدید مواجه هستند. در میان آنها یتیم، بیماران جسمی و روانی، بیجا شدگان به دلیل ناامنی، اطفالی که قاچاق شدند و اطفالی که با آنها خشونت صورت گرفته شامل هستند.
به گفته وی، نفوس زیاد افغانستان را پسران و دختران تشکیل می‌دهد که از جمله اطفال محسوب می‌شوند. با اینکه وزارت کار و امور اجتماعی به خاطر کمک و محافظت از این اطفال همراه با مؤسسات داخلی و خارجی تلاش می نمایند، اما به دلیل ناامنی، فقر، عدم درک مردم، باید تلاش های مسلکی، تخنیکی و مالی بیشتر گردد. برخی از این اطفال در صحبت با رادیو آزادی علت این مشکلات را فقر و جنگ می خوانند. حمید الله در این مورد میگوید
که ما از دولت میخوایم که برای اطفال غریب کمک و زمینه تحصیل برابر شد، به خاطر که اطفال از کارهای شاقه خلاص شد. یک اطفال است که قاچاق میشه، فروش خرید میشه، کلش از غریبیه. دخترای خردسال بگیر به ریسفید میده که یا یک مشکل است.
ضیاءالحق شمس، کارشناس مسائل اجتماعی، تلاش ها به خاطر حفاظت از کودکان را ستایش نموده و به ادامه آن تاکید میورزد.
هر چیزی که به گونه یک فعالیت برای عدالت بیرون رفت از خشونت و آموزش آغاز می شود، نخست باید جنبه سمبولیک آن ایجاد شود. این برای ما زمینه را مساعد خواهد ساخت تا همچو فعالیت ها را انجام بدهیم. برای نتایج آن ممکن به مرحله دیگر نیاز داشته باشیم.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، این فعالیت ها در حال حاضر در 118 ولسوالی 34 ولایت کشور جریان دارد. این وزارت همچنان میگوید اگر امنیت در کشور تحکیم شود، برنامه هاشان در زمینه محافظت از کودکان نتایج خوبتری خواهد داد. ویدا میرزایی، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد آسیب پذیری اطفال در افغانستان. اما تنها در افغانستان اطفال با مشکلات دست به گریبان نیستند. مؤسسه حمایت اطفال از ازدیاد وقایع کولرا در شهر حدیده یمن ابراز نگرانی جدی کرده است. این مؤسسه با نشر یک گزارش به روز سه‌شنبه گفت تنها در ماه آگوست سال جاری میلادی بیش از 1300 واقعه کولرا در این شهر ثبت شده است. سازمان ملل و سازمان صحی جهان هشدار دادند که ممکن شیوع این مرض در فصل خزان شدت بیابد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مؤسسه حمایت اطفال یو سیف د چلدرن میگوید شمار کودکانی که با مرض خطرناک کولرا در شهر حدیده یمن مبتلا شدند سه برابر افزایش یافته است. شهر بندری حدیده به خط اول جنگ میان نیروهای طرفدار حکومت و شورشیان مسلح مبدل شده است. گزارش تازه مؤسسه حمایت اطفال از 1342 واقعی مشکوک کولرا در ماه آگوست امسال جاری در شهر حدیده خبر داده، در حالی که در ماه جون امسال 497 واقعی مشکوک کولرا در این شهر ثبت شده بود. به گفته این مؤسسه این ارقام نشان دهنده 170% افزایش وقایع مشکوک کولرا است. عملات هوایی ماه جولای بالای شهر هدیده ذخیره آب این شهر را تخریب کرد و به گفته مؤسسه حمایت اطفال این باعث شد تا شمار افراد مبتلا به کولرا در این شهر چند برابر از پیش افزایش یابد. در نتیجه این بیماری از ماه اپریل سال 2007 میلادی تا کنون 2451 نفر در یمن جان دادند. بر اساس گزارش ها اضافه از 1 میلیون واقعی مشکوک کولرا از سال 2016 میلادی به این سو در این کشور گزارش شده است. سازمان ملل و سازمان صحی جهان در مورد افزایش مرض کولرا در یمن هشدار دادند. شورشیان شیعه اوسی که حمایت ایران را دارند پس از بیرون راندن حکومت یمن از پایتخت این کشور بخش های زیاد از شمال و مناطق بندری یمن را تصرف کردند. این شورشیان کنترل شهر بندری هدیده را از سال 2014 میلادی به این سو در دست دارند. عربستان سعودی و متحدینش در ماه مارچ سال 2015 عملیات نظامی را برای حمایت از حکومت یمن آغاز کردند. بر بنیاد گزارش ها از آن زمان به این سو 10,000 تن عمدتاً ملکی ها در یمن کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ارکستر زهره، گروه موسیقی با عنوان افغان، چندین کنسرت در پرتغال اجرا کرده است. ظرف 2 سال این 4مین کنسرت ارکستر زهره در بیرون از مرزهای افغانستان است. این ارکستر در سال 2019 در سویدن و انگلستان هم کنسرت ها داشت. جعفر احمدی در این مورد با احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان صحبت کرده است.
از روز 25 سپتامبر الا اول اکتبر سفر در شهر لیزبون به تاریخ 25 شروع و به تاریخ اول ختم شد. میزبان اساسی کنسرت آنتر دو و مرکز فرهنگی گلبنکیان بودند که در پهلوی از این ما بجود از کنسرت بزرگ بود که به تاریخ 30 در بزرگترین سالون کنسرت لیزبون که سالون کنسرت گلبنکیان است داشتیم. ما برنامه ها و ورکشاپ های هم در رابطه با موسیقی افغانستان و در رابطه با وضعیت موسیقی و آموزش موسیقی در کشور و کنفرانس های مشترک هم با موزیسین های پرتغالی داشتیم. برعلاوه ما در بخش سازهای سنتی ارکستر زهره که میتونم شاید به بدن ارکستر جدا شود برنامه هم در مرکز اسماعیلیا های پرتغال داشتن که در حضور صدها نفر این برنامه اجرا شد که تمام کنسرت ها با استقبال بپای مدعوین امرایی می شدن.
پیش از این هم گروه موسیقی بانوان افغانستان در بیرون از مرزهای افغانستان کنسرت های جالب و تماشایی اجرا کرده. می شه در این مورد برای شنونده ها بیشتر بگوین؟
اولین ارکستر بیرون مرزی زهره در سال 2017 بود که ارکستر زهره افتخار هنرنمایی در مقابل هزارها نفر رهبر سیاسی و اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس داشتند که به تعقیب این کنسرت شهر داووس برنامه های هم در شهر زوریخ و ژنو اجرا کردند و برنامه بعدی ارکستر زهره در برلین آلمان بود و در شهر وایمر. در سال 2018 ارکستر زهره در بزرگترین گردهمایی سیاسی و اقتصادی رهبرای هندوستان در شهر دلی در هندوستان تمز برنامه اجرا کرده و این به سلسله کنسرت های بیرون مرزی زهره یکی از آخرین کنسرت هاش بود که در شهر لیسبون پرتغال راه اندازی شده بود.
برنامه های ارکستر زهره در سال 2019 چیست؟ در کدام کشورها در نظر است اینا کنسرت اجرا بکنن؟
در سال 2019 هم برنامه های متعدد بر ارکستر زهره بک شده که ما تنظیم شده که ما در شروع سال 2019 روز جهانی زن که 8 مارس است مصادف با اولین کنسرت ارکستر زهره است که در استکهلم دایر میشه. به ترتیبش ارکستر زهره به طرف گوتنبرگ میره و از گوتنبرگ به شهر ملمو سفر میداشته باشه و بعد از دیوزن پرواز میکنند به لندن.
احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود که در مورد کنسرت های گروه موسیقی بانوان افغان خارج از کشور صحبت میکرد. در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم امان الله امیرزای از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.